در هجوم قصه ها با تمکن میتوان اجاب کرد با امید و خاطر چشم دل را رو به فردا باب کرد با وفا و سادگی زندگی را میتوان آباب کرد زیر سطح هم دلی تا فراسوی زمان پرواز کرد با گل و لبخند و مه دوستی را میتوان ابراز کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که امروز هم این سعادت نصیب شده تا بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم و در خدمتتون باشیم با برنامه گلبرگ. و این هفته هم حاج آقای دهنوی قبول زحمت کردن و به برنامه ما تشریف آوردن. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم سلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم انشالله گفتگوی خوبی داشته باشیم و بتونیم امروز هم خدمت گذار باشیم.
بزرگوار، خیلی متشکرم از شما. آقا لطفا با ما از همه لحظه در ارتباط باشید. برسال پیام کوتاه به شماره 20339. آغازگر برنامه ما طبق معمول همیشه همراهی است با تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت أنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. لطفاً با ما در ارتباط بشید از همین لحظه با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339. همچنین شما میتونید با تلفن‌ها که در طول برنامه برای شما عزیزان زیر نویس میشن با برنامه خودتون برنامه گلبرگ در ارتباط باشید. من همینجا جا داره قبل از اینکه وارد سوالات شما عزیزان بشیم تقدیر و تشکر ویژه بکنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که در این مدت با لطف خودشون خدمتگزاران خودشون در برنامه گلبرگ نواختند و مایه دلگرمی ما شدن. چند هفته قبل که حاج‌آقای دهنوی محبت کردند و در طول برنامه اعلام کردند که اخوی بنده برادر کوچکتر من به دلیل تصادف در حالت کما هستند و حال خوبی ندارن، از مردم خواستن که دعا بکنن. به جرات میتونم بگم که صدها بلکه بیش از هزار پیام شاید به برنامه رسید و ابراز لطفی که کرده بودند و اینکه مرتب جوی احوال میشدن در طول این هفته و مایل بودن که ما مجدد اعلام بکنیم که حالشون بهتر شده که به حمد الله و به دعای خیر مردم خدا رو شکر یک مقداری بهتر شدن. اما من اینجا میخواستم فقط تشکر بکنم از همه عزیزان و به خودمون بالیدیم و افتخار کردیم که مورد مهر شما هستیم و توجه شما عزیزان شامل حال ما هست. همینجا بخوایم که برای همه مریضا انشالله دعا بکنیم و از جمله برای این برادر عزیزمون که انشالله خداوند متعال نگاه عنایتی داشته باشن و همه مریضای اسلام رو انشاءالله به برکت دعای خیر شما شفا بدن. من بر خودم دانستم و وظیفه از طرف خودم و همکارانم به خاطر مهری که شما دارید که تشکر ویژه بکنم از این همه ابراز لطف و محبتی که می‌فرمایید به حضور شما. که اما اجازه فرمایید که وارد سوالات شما عزیزان بشیم و پرسش‌هایی که در ابتدا مطرح می‌کنیم طبق روال معمولی که به طور معمول در برنامه وجود داره سوالات ازدواجی است که بیشتر مورد توجه مجردهای نازنین است. به حضور شما عرض شود که آقای دهنوی هفته گذشته در پاسخ به سوال یکی از جوانان عزیز که گفته بودن عاشق شدم و امکان ازدواج برام فراهم نیست فرموده بودن که این عشقی که به اشاره خود ارسال کننده پیام خواب رو از چشم این عزیز رو بوده بودن گفته بودن که آفت است و آسیب است برای زندگی شما و باید تلاش کنید که اون رو کنار بگذارید. هفته گذشته پیام های خیلی زیادی به دست ما رسید که جوانان عزیز پرسش هایی رو در این موضوع مطرح کردن. از جمله از 0912 و 0041 گفته بودن که جوان 23 ساله‌ای هستم که عاشق دختر همسایه شدم و در زندگی و تحصیلاتم واقعا لطمه خوردم. خیلی وقت تصمیم دارم خودم رو از این وضعیت نجات بدم. در این چند سال بارها تصمیم گرفتم که ایشون رو فراموش کنم اما هیچ وقت موفق نشدم. از حاج دهنوی خواهش میکنم که راهی به من نشون بدن بلکه بتونم این عشق رو کنار بگذارم و این دختر رو فراموش کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من یادم میاد قبلا هم در همین موضوع شاید بحث ازدواج بود سالها قبل شاید 3 یا 4 سال قبل همین سال مطرح شد و بنده راهکارایی رو عرض کردم خدمت از جوانان عزیزی که مایل بودن این ارتباط ها رو قطع بکنن. مجددا عرض میکنم 10-11 راهکار رو خدمت شما سرور عزیز و بزرگوارم عرض میکنم. من مطمئنم اگر شما این راهکار رو ایشالله که ما عرض میکنیم جدی بگیرید و عمل بکنید اطمینان بهتون میدم که در حدود 5 هفته و نه بیشتر 70-80% مشکل جنابالی حل میشه و البته 20-30% هم میمونه. اونم آروم آروم به مرور. این که فرمودید من چند بار همت کردم تلاش کردم نشده، باز دوباره مثلا شاید مدتی هم ارتباط قطع بوده، این ارتباط عاطفی باز دوباره آغاز شده، نکتش این بوده که این نکات دقیق و خوب عمل نشده. این نکات چیه؟ اولا شما دائم الان به خودتون فکر کنید، به خودتون فکر بکنید که اگر من به این خانم ادامه میدادم این ارتباط عاطفی رو و ادامه بدم این عشق رو، آفت و آسیب برای من زیاد داره. اگر بخواد قطع بشه یه جور آفت داره، بخواد به ازدواج منتهی بشه یه جور آفت داره. حتی من به جوانان عزیز عرض میکنم شما بیایید تصویر سازی کنید، اصلا 5 سال بعد رو تصویر کنید که شما الان ازدواج کردید، اون عشق دفن شده، خب عاطفه خرجم کردید، حالا نمیتونید در زندگیتون عاطفه خرجم بکنید، با زندگی خوبی ندارید و کار شما به جاهای باریکی کشیده. اینا رو تصویر کنید، خیلی این اثر گذاره در این که شما بتونید با این قضیه کنار بیایید. چون من عرض کردم اگر که این ارتباطات عاطفی به ازدواج ختم بشه آفت داره و آسیب داره، این نکته خیلی مهمه. نکته دوم اینه که طرف رو نبینید، دیده نشود. حالا اگر محل کار آدم باشه حتی ما توصیه میکنیم که مدتی مرخصی بگیرید. نمیتونید محل کارتون رو عوض کنید، کارتون رو عوض کنید، محل کار اون بخش کارتون رو عوض کنید. ولی در مورد ایشون فرموده بودن که دختر همسایه ما هستند، خب معلوم میشه که در محیط کار نیستن، دختر همسایه هستن. خیلی خوب شما میدونید الان تجربه کردید که چه زمانهایی طلاقی هست، وقتی شما از منزل برید بیرون ممکنه این خانم رو ببینید، مدیریت کنید برنامه‌تون رو به شکل دیگه‌ای که طلاقی نداشته باشید. یا نه اگر کسی در محیط کار حالا یا تو دانشگاه سر کلاس هم کلاسیشون هستن، امکان عدم طلاقی دیگه نیست، یعنی اینا ارتباط دارن. من میگم ارتباط بصریتون رو مدیریت کنید، دیگه سعی کنید به ایشون نگاه نکنید، بعد صدای ایشون رو نشنوید. نکته سوم که خیلی مهمه به این معنا که اگر شما ارتباط تلفنی بوده یا پیامکی بوده، توصیه اکید میکنم سیم کارتتون رو عوض بکنید. ممکنه بگید من جواب نمیدم، خب اگر تلفنی بزنن طرف مقابل، شاید بارها و بارها شما تصمیم گرفتید همین نکته رو رعایت نکردید که باز دوباره این ارتباط برقرار شده. چون ببینید وقتی شما سیم کارت همون سیم کارت، خب طرف مقابل زنگ میزنه، تماس میگیره، پیامکی میده، وسوسه میشید، باز دوباره اون خاطرات قبلی تداعی میشه، وسوسه میشید که دوباره باز کنید پیامک رو بخونید، شاید این پیامک محتواش به گونه‌ای باشه باز دوباره شما رو وسوسه کنه. برگردید صدای طرف رو باز بشنوید، حتی اگر بخواید بهش بگید که خانم من نمیخوام با شما ارتباطی داشته باشم، من این رابطه رو قطع کردم، اینم به صلاح نیست، بذار سیم کارتتون رو عوض بکنه. اگر آثاری از ایشون دستتون هست، هدایایی مثلا ممکنه، چون در مواردی این اتفاق میفته، به هم دیگه خانم و آقای عاشق و معشوق هدایایی میدن، هدایایی به شما دادن، چلو چشتونه، حتی ممکنه هدیه خوب مثبت مثل کتاب باشه، اون رو هم حتی من صلاح نمیدونم که در معرض دیدتون باشه، این هم یه جوری از جلو چشتون دور بکنید. اگر که دفتر خاطراتی دارید، خاطراتی از ایشون رو نوشتید، حتما اون قسمت رو حذف کنید، بکنید از دفترچه خاطرات، اون خاطرات قبلی تداعی میشه، وسوسه میشید که دوباره باز کنید پیامک رو بخونید، شاید این پیامک محتواش به گونه‌ای باشه باز دوباره شما رو وسوسه کنه. برگردید صدای طرف رو باز بشنوید، حتی اگر بخواید بهش بگید که خانم من نمیخوام با شما ارتباطی داشته باشم، من این رابطه رو قطع کردم، اینم به صلاح نیست، بذار سیم کارتتون رو عوض بکنه. اگر آثاری از ایشون دستتون هست، هدایایی مثلا ممکنه، چون در مواردی این اتفاق میفته، به هم دیگه خانم و آقای عاشق و معشوق هدایایی میدن، هدایایی به شما دادن، چلو چشتونه، حتی ممکنه هدیه خوب مثبت مثل کتاب باشه، اون رو هم حتی من صلاح نمیدونم که در معرض دیدتون باشه، این هم یه جوری از جلو چشتون دور بکنید. اگر که دفتر خاطراتی دارید، خاطراتی از ایشون رو نوشتید، حتما اون قسمت رو حذف کنید، بکنید از دفترچه خاطراتتون، چون بعد ممکنه وقتی باز دوباره بخواید مرور کنید خاطرات شما زنده بشه، تداعی معنی بشه. گذشته از این که ما متاسفانه جامعه پناهی مواردی داشتیم این داستانا بوده، ارتباطم قطع شده ها، چه خانم چه آقا، از هر دو طرف داشتیم، این دفترچه خاطرات رو ترمیم نکردن، اون قسمت ها رو نکردن و ازدواج کردن، از خودشون هم یادشون رفته که داستانی بوده و اینجور مطلبی بوده و توی خود دفتر خاطرات نشستن ازدواج کردن، بعد دست همسرشون افتاده این دفتر خاطرات و زندگیشون
خراب شده، این احتمالم هست که در آینده این دفتر خاطرات، دفترچه خاطرات دست خانم شما بیفته و زندگی شما خدای نخواسته خراب بشه. اگر در دنیای مجاز و اینترنت با هم ارتباط داشته، یه مدتی دیگه وارد اصلا شبکه نشید، صلاح نیست. ممکنه باز دوباره وسوسه بشید، برید قراری بذارید، چتی کنید، گفتگویی کنید. شاید از همه اینا مهمتر، سر و دست بزرگوارم، چالش با فکر این خانومه. البته خانوم ها فرق نمی کنه، الان نسخه برای هم خانوم هم آقا هست، با فکرشون چالش داشته باشید، این خیلی مهمه. من بهتون قول میدم اگر 5 هفته شما بتونید مقابله کنید با فکر این خانوم، نذارید وارد ذهنتون بشه، چون ذهنو میشه مدیریت کرد، مشکلش معذرم 70-80% حل میشه. حالا این چالش با فکر ایشون میتونه با ذکر باشه، ذکر لا اله الا الله باشه، توصیه شده بگید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. ممکنه مثلا با شیوه‌هایی غیر ذکر باشه، شمارش معکوس از 100 به پایین در ذهن، جمع و تفریق 2 عدد در ذهن، دارید مطالعه میکنید، میخواید به این خانم فکر کنید، شمارش و حروف یک جمله از کتاب رو بشمرید حروفش رو، یا یک کشی مثلا تو مچ دستتون بندازید از قسمت درونی مچ این کش رو، تا میخواید به این خانم فکر کنید بگیرید بکشید رها کنید، محکم میخوره به این قسمت داخلی مچ دستش، یه شوکی در حقیقت بهتون وارد میشه، از ذهن شما فکر این خانم میره. و یه سری هم راهکارهای، حتی اینم بهتون بگم، بیشترین افکار رو چون بحث مقابله با فکر شد بهتون بگم سر بر از بزرگوارم، که معمولا افکار این چنینی، فکر به اون خانم یا خانم به آقا در تنهایی یا در ایام فراغت بیشتر هجوم میارن. لذا حتما توصیه اینه که شما اگر تصمیم گرفتید برنامه ریزی کنید اوقات فراغتتون رو با دوستانتون، تفریحای سالم برید، کوه برید، باشگاه برید، کلاس برید، پر کنید وقتتون رو. حتی اگر نه میخواید تو خونه باشید، در یک اتاق منزوی نشید، بیایید تو جمع خانواده، هر قد جنابالی تنها باشید بدون افکار بیشتر هجوم میاره. دو سه تا راهکار معنوی هم حساس خواهی میکنم طولانی شد. توکل به خدا بکنید، توسل به حضرات معصومین علیهم السلام، متوسل بشید، به ویژه به خانم حضرت معصومه سلام الله علیها، مجربه در مسائل عاطفی ازدواج اینا، خیلی ها تجربه کردن به حضرت معصومه سلام الله علیها، چون خانم حضرت معصومه سلام الله علیها ازدواج خودشون نکردن. این یک بحث تو مباحث ارتباطات عاطفی، عشقها، ازدواج اینا خیلی مجربه، متوسل بشید. بعد قرآن بخونید، سوره مبارکه طه توصیه شده، 4 قول توصیه شده، آیت الکرسی توصیه شده، و نذر کنید. نذر هم خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه. اینا راهکارهای معنوی هستش که شاید در غیر مذهبی ها خیلی حالا جدی نباشه، ولی واقعا ما تجربه کردیم خیلی خوب جواب میده. البته این نذر هم لازم نیست مادی باشه، ممکنه معنوی باشه. مثلا 14000 صلوات نذر کنید، هدیه کنید به پیشگاه حضرت مولا بقیت الله العظم یا حضرت خانم فاطمه صدیقه طاهر سلام الله علیها. من مطمئن هستم اگر این راهکارا رو جدی البته بگیرید، به ویژه اون چالش با فکر طرف مقابل، حتما انشاءالله بعد از 5 هفته 70-80% مشکل حل میشه، 20-30% میمونه، اونم آروم آروم از بین میره. تجربه‌ای که ما تو این سالها داشتیم، گزارش به ما دادن که آقا ما حل شد و هر 6-7 سال یک بار یه یادی از طرف کردیم. این یک واقعیت، یه حالا مسئله پیش بیاد تداعی بشه و 6-7 سال یک بار، بعد از اینکه ان شاءالله ازدواج کنید، همسر خوبی داشته باشید، فرزندان خوبی داشته باشید، بیفتید توی روال زندگی، دیگه یادتون نمیاد مگر 6-7 سال یک بار یه یادی از طرف بکنید، که اونم خیلی مهم نیست.
خیلی متشکرم. آقا من رو که اشاره کردید فکر می‌کنم اصل نکته همون چالش با فکره، که بعضیا اعتقاد دارن که شدنی نیست و الان شما توضیح دادید و پاسخ دادید که شدنی است، وگرنه چه بسا اساساً ارتباطی هم وجود نداشته باشه. حتی خیلی‌ها در واقع گفتن که من حتی شهامت پیشنهاد ارتباط یا خواستگاری یا چیز شبیه به این رو حتی ندارم. میخوام عرض کنم که در بسیاری از موارد این فقط یه تصویر ذهنی است که فرد در ذهن خودش میسازه و یک در واقع بوتی رو در ذهن خودش داره میسازه، لذا شاید راه درمانش هم
فقط چالش
چالش باشه. و در واقع
هم که بارها هست که ما میتونیم ذهنمون رو مدیریت کنیم، روزی 6000 فکر وارد ذهن ما میشه، میره و میاد، ما میتونیم همه اینها رو مدیریت کنیم و مدیریت ذهن چیزیست که امروز کاملا ثابت شده.
درست. حالا جو بعضی میپرسن که ما وقتی این کار رو میکنیم اتفاقا احساس میکنیم که بیشتر در واقع تحت اون فکر قرار میگیریم، تحت فشار اون فکر قرار میگیریم، مثلا همین کش که شما فرمودید مثلا ضربه ای وارد کنه یا اعداد رو شمردن. من متوجه این میشم که من برای مقابله با فکر فلانی دارم این کارها رو انجام میدم و این اتفاقا باعث میشه که بیشتر در ذهن من رسوب و نفوذ پیدا بکنه.
نه، این اولش اینجوریه، یه مقدار هجوم جدیتر میشه، مثل این که شما وارد اتاق میشید، کلید برق رو میزنید، لامپ روشن نمیشه، 7-8 بار شما این کلید رو قطع و وصلش میکنید، ولی بعد دیگه رها میکنید، مطمئن میشید که دیگه لامپ روشن نمیشه. اون موقع دیگه قطعا اینجوریه. بله قبول دارم اوائلش مقدار سختره. بله سختره، ولی این آروم آروم کم میشه، کاهش پیدا.
این حتی اگر همچین تداعی هم ایجاد بشه، این باز از فکر کردن به طرف و خیال پردازی در مورد اون طرف خیلی بهتره.
مثلا میشه گذشت از این که به مرور با ممارست آروم آروم هفته دوم بهتر میشه، کمتر میشه، هفته سوم عرض کردم به جای آدم میرسه که هر 6-7 سال یک بار هم بیشتر به طرف فکر نمیکنه.
خیلی ممنون از شما جو و از شما عزیزان که همراه ما هستید. یه وله کوتاه میبینیم، باز میگریم، در خدمتتون هستیم. ممنون از همراهی شما عزیزان بیننده. این سوال رو از تلفن گویا در واقع دریافت کردیم که کارشناس برنامه شما چند سالی است که با عشق مخالفت میکنند. لطفاً از ایشون بپرسید که آیا ایشون منکر عشق هستند؟ یعنی عشق جایگاهی در زندگی انسان نداره؟
نه، البته من یادم نمیاد که با عشق مخالفت کرده باشیم، چون عشق قابل انکار نیست. نکتهش هم اینه که خدای تبارک و تعالی عشق رو در وجود انسان قرار داده. بنده بارها عرض کردم تو محافل خصوصی، شاید همین در برنامه، که کسی عشق رو انکار میکنه که قرآن نخونده. چون ما در آیات شریف قرآن داریم، فرمودن خداوند و من آیاته الخلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده و رحمه. از نشانه های خدا اینه که از جنس شما خودتون برای شما زوجهایی رو آفرید و جعل بينكم موده و رحمه، و بین شما مودت قرار داد، عشق قرار داد. نه، ببینید، ما با عشق مخالف نیستیم، یا به تعبیری بهتر عرض بکنم که با بعضی از عشقا مخالفیم و با بعضی از عشقا نتنا مخالف نیستیم، که تأیید میکنیم و آرزو میکنیم که اون عشق بر زندگی انسانها حاکم بشه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی عشق رو به دو قسم تقسیم میکنه، یک عشق حقیقی، دو عشق مجازی. ایشون میفهمن، مرحوم صدرالمتعلهین مولا صدرا هم باز به یه شکل دیگه تقریبا تو همین تقسیم بندی مطلبی دارن. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میفهمن که عشق حقیقی عشق انسان به خداست. خب این که عشق دیگه حرفی توش نیست. عشق مجازی رو هم باز ایشون به دو قسم میکنه، عشق مجازی حیوانی، اسم ها تعبیریش برای این عشق به کار رفته، عشق مجازی حیوانی و عشق مجازی نفسانی. عشق مجازی حیوانی رو ایشون میگه همون عشقهای خیابونی و اتوبوسی، که حالا این تعبیر منه ها، عشق مجازی حیوانی همون عشقهای اتوبوسی و خیابونیه که منشأش قوه شهوت و از آثار غریزه جنسی است. این همون عشقیه که مرحوم مولوی هم میگه عشقهای کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. ما با این عشق مخالفیم. ببینید، این قسم عشق، عشق مجازی حیوانی، به جد مخالفیم. یعنی تو این 3-4 سال هر وقت گفتیم عشق بد است، جوونا مراقب باشید، آفت داره، آسیب داره، منظور این عشق بوده. چون واقعا آفت و آسیب داره دیگه. من بارها و بارها آفت و آسیب باشو گفتم، اجازه بدید الان چیز عرض نکنم. این مخالفت ما هم سلیقه‌ای نیست. حالا ما اگر با این عشق مجازی حیوانی، عشق اتوبوسی و خیابانی جام آرپنه داریم مخالفت میکنیم، سلیقه‌ای نیست. اینجوری نیست که من چون از این عشق خوشم نمیاد حالا بیام مخالفت بکنم. خیر، ما سعی میکنیم هرچی میگیم ریشه در آموزهای دینی داشته باشه و مستند دینی داشته باشه. ما برای مخالفت با همین عشق دقیقاً روایت داریم، چه روایاتی داریم. رسول بزرگ اسلام فرمودند من عشق و کتم و عفو غفر الله له و ادخله الجنه، یعنی کسی که عاشق میشه و کتم و اینو میپوشونه، جلوش رو میگیره و عفو و عفت پیشه میکنه. ببینید چه میگن و عفو، چون این عشق ها مفسده داره، این ممکنه خدای نخواسته بعد بی عفتی هایی رو در پی داشته باشه. و عفو غفر الله له، خدا او رو میبخشه و ادخله الجنه، او رو داخل بهشتش میکنه. یا حضرت توی تعبیر دیگه فرمودن من عشق و کتم و عفو فمات فهو شهید، کسی که عاشق میشه جلوی عشق رو میگیره و عفت پیشه میکنه و میمیره، با همین حالت میمیره، فرمودن فهو شهید. پس ببینید با این عشق دارن مخالفت میکنن. این مخالفت هم خیلی حالا منحصر بر اسلام نیست، تقریبا همه فرهنگ ها، من تا جایی که حالا مطالعه کردم و آشنا شدم با ضرب المثل‌هاشون، اطلاعاتشون، آرا و اندیشوران حتی غرب و اینا، با این عشق مخالفت میکنن، چون میدونن این آفت داره. اذا نوع ضرب المثلی که شما در از آلمانی ها، روس ها، بلغار ها اینا میبینید، با این عشق مخالفت میکنن. مثلا آلمان ها میگن که آدم عاشق بلروز رو بدون خار میبینه، یا همین آلمانی ها میگن آدم عاشق زیبا نمیشه، عاشق میشه و بعد زیبا میبینه. روزها میگن عشق و نابینایی خواهران دوقلویند. بلغارها میگن معشوق زشت وجود ندارد. ببینید اینا همه میخوان بگن که بدون آقای عاشق و خانم عاشق، شما اگر این عشق خیابونی و اتوبوسی، این کارو کرد میکنه، دست از اصول در میداری، بدیه طرفونه میبینی، بدیاشو خوبی میبینی و این برات آفت داره.
البته شما بعضی اینم در مرد عشق میگن که یعنی همین ادبیات رو که آدم مثلا کرکور میشه، هیچی نمیبینه، هیچی نمیفهمه، میگن اتفاقا خیلی چیز خوبیه، مثلا حس خوبی است،
حس خوبی است. ولی حالا اگر بعد به ازدواج قطعن بشود، آیا نتیجه خوبی هم دارد؟ آیا این که انسان کرکور میشه، دست از اصولش برمیداره، بدی های طرف رو نمیبینه، بلکه خارها رو قنچه میبینه که ما در این سالا متاسفانه کم نبوده داشتیم، آیا این نتیجه هم خوب خواهد بود؟ ببینید چون بس ازدواج عرض کنم به ازدواج خلط نشه، یه جور بدبختی داره، احساس شکست عشقی که افسردگی میاره، به ازدواج هم خلط بشه که اونم کلی آفت داره. اما عشق دوم که عشق مجازی نفسانیه، اون عشقی است که بعد از محرمیت بین خانم و آقا ایجاد میشه، یا حتی بعد از خواستگاری، عیبی نداره، ما دیگه اونجا دغدغه نداریم. الان خواستگار اومده، خانم رو دیده، رابطه عاشقانه اتوبوسی خیابونی نبوده، اومده احساس عشقی به طرف میکنه. البته ما میگیم چون فرآیند خواستگاری هنوز به جایی نرسیده، همون قضیه فیتیله که قبلا عرض کردیم، فیتیله دست دو طرف باشه، الان اگر به دل هم نشستن و الغی احساس میکنن، این دقتش رو چون هنوز به جایی نرسیده، ما میترسیم که به جایی نرسه، باز همون لطمه ها و آفت ها و احساس شکست عشقی و اینا باشه. ولی دیگه بعد از محرمیت هیچ محدودیتی نداره، حالا این خانم آقا عاشق و شیدای هم میشن، بی شائبه، پاک، مقدس، که میگن این عشق، این عشق پاک و مقدس، منشأش معنویت، طهارت و نجابته. و چقدر این عشق عشق خوبیه، ما با این عشق اصلا مخالفتی نداریم، نه تنها مخالفت نداریم که تأیید میکنیم و آرزو میکنیم که زنان و مردان متأهل کنار هم این گونه عاشق باشن، عشق مجازی نفسانی داشته باشن. این همون عشقی است که چقدر در وصفش حضرت حافظ، مولوی اینا گفتن، سرودن از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. ببینید واقعا خیلی این عشق عشق خیلی چیز خوب و عالی هست. نه، پس ما با عشق به طور مطلق مخالف نیستیم، با اون عشقای خیابونی مخالفیم. این عشق مجازی نفسانی نه تنها بد نیست که خیلی هم خوب است.
حالا جو خیلی ها، حتی من دیدم مثلا بعضی از جوان ها میگن که ازدواجشون به تأخیر میفته سالها، و بعد بهشون میگیم که چرا ازدواج نمیکنی، میگن که من هنوز عاشق نشدم و اصلا پیش نیاز زندگی رو عاشق شدن میدونم. میگن یه کسی باید باشه که مثلا حالا هوش از سر من ببره و بعد من زندگی رو با او آغاز بکنم. خطاب به این افراد چه؟
خیر، اصلا اینجوری نیست، یعنی لازم نیست ما برای ازدواج عاشق بشیم، خیر، اصلا نیازی نیست. بله، رفتید خواستگاری، آقای محترم، خانم خواستگار اومدن، به دلت نشست، احساس عشقی کردی، اشکالی نداره اون، ولی عرض کنم باید کنترل بشه.
این طیف دنبال همون عشق دوم هستن، یعنی میگن میخوام عاشق بشم و زندگی رو آغاز بکنم به خاطر اینکه زندگی عاشقانه ای داشته باشه.
خب نمیشه. ببینید خیلی اینجا واقعا یه آدم عاشق اگر پیدا شد که عاشق شد و بعد کر و کور نشد، بله اون ما حرفی نداریم. الهی شما مورد پیدا بکنید که کسی چون فهمدن حب کل شیء یعمی و یسم بی تعارف عشق یه چیز انسانو کر و کور میکنه. هر واقعا این عشق ایجاد شد، کر و کورم آدم نشد، بعد فرند خواستگاری رو آغاز کرد، بعد مو رو از ماست کشید، سه روزه کار تمام نشد به پای کار رسید، مو رو از ماست کشید، بله، و بعدم رسید که به دردش طرف نمیخوره دست برداشت. آیا ور میداری؟ آقا خانم آیا شما واقعا دست ور میداری؟ شما که عاشق شدی؟ بس اینه، نه احتیاط باید کرد، لازم نیست ما برای ازدواج عاشق بشیم، ما بریم عقلانی اصولی طرف رو میبینیم، به دلمون میشینه، مراقب هستیم، فرند خواستگاری طی میشه، مور از ماست میکشیم، بعد محرم میشیم. حالا بیاید این عشق محدودیت نداره اصلا دیگه، آزاد آزاد هر چی میخوای عشقتو فدا و نثار عزیزت بکن، او دیگه حالا همسرته. حتی نه ممکنه شما میرید، اینا حالا دیگه اسخایی میکنم چون مطرح فرمودید، اشاره میکنم که شما میرید نه به دلتون نمیشینه، خب حالا اینجا باید پس بزنید، نه اونجا ما براش حرف داشتیم، ما گفتیم اگر دافعه طرف داره که امامزاده هم هست بگو نه به صلاحت نیست، ولی اگر نه حالا احساسی نداری بازم بیا شرایطو بررسی کن ببین اگر واقعا شرایط خوبیه، مطلوبیت هست، همتایی نسبی رو شما با هم دارید، بازم نباید نگران شد که خب اگه ازدواج کنم ما عاشق هم نمیشیم. عرض کردم در 95% آدم ها عاشق میشن، محبت ایجاد میشه، در 5% نمیشه، آدم های آرمانگرا اونا باید احتیاط کنن، اونا تا احساس قلبی نسبت به طرف پیدا نکردن، احساس نمی کنن که به دلشون نشسته، خوبه احتیاط کنن با طرف مقابل ازدواج.
خیلی متشکرم. ما چند هفته آجا سوالات مجرد نپرسیدیم، داریم جبران میکنیم و وقت زیادی رو اختصاص دادیم. بذارید که برگردیم به بحث اصلیمون بعد از یه بوله کوتاه.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمایند هر کس عبادت ناب و خالصانه خود را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهترین کاری که به صلاح اوست برایش فرو فرستد.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. بحث ما در برنامه گذشته به اینجا رسید که در مورد مقام منزلت زن در اسلام و جای دهنوی مطالبی رو بیان کرد، مطالب جالبی هم بود انصافا، اما سوالات زیادی هم پیرامون این بحث مطرح شده که من میخوام ادامه بحث رو از اینجا پی بگیرم. این مطلبی که در واقع بعد از بیان بخشی از فرمایشات دهنوی برای بعضی از این مورد پرسش ایجاد کرده بود این بود که آجاقا فرمودن که در مسیحیت و دین یهود عامل گناه اولیه آدم رو در واقع زن میدانن و زن بیان کردن. خیلی آجاقا پرسیدن از روم از پیشون 912 و سه شماره آخر 222 یه خانمی فرموده بودن که میخوام بدونم که نظر اسلام در این مورد چیه، و این از اون بحثاییه که حالا خیلی راجبش در فرهنگ‌های مختلف صحبت شده و بعضی فکر میکنن که در فرهنگ دینی ما هم یه نیم نگاهی به این موضوع هست که زن باعث در واقع خطایی و حضرت حوا باعث خطای حضرت آدم شد.
نه خیلی قطعا اینجوری نیست، بر اساس آیات شریف قرآن که در سوره مبارکه اعراف خداوند آیات مربوط به آدم و حوا رو آورده اینجوری نیست دیگه، چون ببینید خداوند خطاب به هم حضرت آدم علیه السلام هم حوا میکنه که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم تو و زوجت برید داخل بهشت بشید، پس خطاب به هر دو هست که هر دو میرن بهشت، و بعد خداوند باز به هر دو خطاب میکنه که لا تقربا هذه الشجره، به هر دوشون نه فقط به آدم، که به این درخت ممنوع نزدیک نشید، و جالب بعد فوسوس لهما شیطان، با شیطانم لهما هر دو رو وسوسه میکنه، و جالبه که شیطان میگه که و قاسمهما با برای هر دو قسم میخوره، که انی لکما لمن الناصحین، که من برای لکما، برای هر دوی شما خیر خواهم و خیرخواهی شما را هستم، و نهایتا هم فدالله ما به غرورن، هر دو رو میندازه تو چاه. حالا این دالله ما به غرورن که تعبیر یعنی در حقیقت کنایه از فریبه، یعنی بالاخره هر دو رو فریب میده. پس نه، ببینید بر اساس آیه شریفه قرآن حوا عامل لغزش آدم نیست، هر دو لغزیدن، هم حوا هم آدم. حالا البته این بحث لغزش از تا آدم هم این که بعضی تعبیر گناه رو حالا به کار میبرن در مسیحیت یهوده، که گناه بر اساس آموزهای دینی ما و مسائل معرفتی ما، چون پیغمبر خدا گناه نمی کنه، پیغمبر نباید گناه کنه و حضرت آدم علیه السلام پیغمبر خدا بودن، در تفاصیل خیلی دیگه راجع به این بحث شده که این منظور چه گناه، منظور چیه. بعضی فهمیدن این منظور ترک اولا بوده، گناه به اون معنای عرفیش نیست. ترک اولا، ترک اولا برای پیغمبران یعنی کار مثلا غیر گناه رو هم اگر او انجام بده این ترک اولاست. این برای یک پیغمبر گناه بزرگی محسوب میشه، ترک اولا بوده. بعضی هم در تفاصیل میگن که این امر خداوند که لا تقربا یا نهی خدا لا تقربا هاده شجره مولوی نبوده که اگر حضرت انجام نداد یعنی گناه مرتکب گناه شد، بلکه ارشادی بوده، یعنی خداوند فرموده که بهتر است این کار رو نکنید. حالا این بحث هم توی تفاصیل هست که دیگه حالا خیلی برنامه امام گنجایش و ظرفیت ورود به این مباحث رو نداره، فقط جهت اطلاع عرض کردم که توجه داشته باشید همچین نکته‌ای هم هست. ولی نه، در مکتب ما و قرآن عزیز ما این لغزش مربوط به هم حوا و هم آدم.
از 935 رو گفتن که شما خودتون میگید مرد مسئول خانواده است، آیا اعطای این مسئولیت به مرد نشانه برتریش نیست؟ من به عنوان یک زن نمیتونم این برتری رو بپذیرم.
نه، ببینید، این که خداوند مسئولیت خانواده رو به مرد داده و درست هم هست و من بارها از کلمی روایت شریف رو خوندم که الرجل سید و اهلهی، مرد مسئول خانواده است، این میدونید به خاطر ویژگی هایی است که مرد داره از نظر جسمانی، ویژگی های جسمانی، توانمندی های بدنی و حتی ویژگی های روحی که خداوند این مسئولیت رو به مرد داده. آقای معمولا کارهای سخت، طاقت فرسا خب براشون راحت تره و این ساختار جسمانیشون و این توانمندی های بدنیشونه که خداوند این مسئولیت رو داده تا بتونن از خطرات، آسیب های احتمالی خانواده، کانون خانواده حمایت کنن. در حقیقت یه جورایی سنگربانن، پشتیبانن. به خاطر این هستش که خداوند مسئولیت خانواده رو به مرد داده، یعنی در حقیقت مسئولیت است. افتخاری واقعا برای مرد نیست، اینجوری نیست که حالا مرد افتخار کنه که من مسئول خانواده هستم. مسئولیت وظیفه است، کار واقعا شاق و سختی هم هست. لذا به نظر من آقای آرپن خانم‌ها باید خوشحال باشن که همچین مسئولیتی بر دوششون خدا قرار نداده، چون مسئولیت سنگینیه. من یه وقتی آدم میاد سال، شاید چند سال قبل همین بحث مطرح شد، به یه شکلی عرض کردم که این مرد مثل سرگروه یک تیم کوهنوردی که تنابو انداختن مثلا به بدن او وصل کردن و او مسئول همه این آدمای پشت سرش هست، یعنی کار سخت و مشکلی هست واقعا. لذا من واقعا تقاضام از جناب عالی اینه که بیایید خانم بپذیرید. چرا میگید که من نمیپذیرم و من به عنوان یک زن چرا نمیپذیرید؟ اگر شما اینو بپذیرید با این استدلال، واقعا ببینید استدلال درستی هست، اگه درسته خب بپذیرید این رو که او مسئوله. چون اگر میدونید اینو بپذیرید بعد کار هم راحت میشه. آدم وقتی میپذیره که این شخص مسئولیت داره، شما الان ببینید در هر جایگاه و مقامی باشید، خانم، آقا، حتی یک رجل سیاسی اجرایی مثلا، حتی مقام بالا، پلیس سر چهار دستشو بلند میکنه، چرا؟ خطر نیست، او داره مدیریت میکنه، نگر میداره. شما وایستید، کدوم آدم عاقله که بگه من مقامم خیلی بالاست، این پلیس با چه حقی پلیس جلو منو داره میگیره مثلا بزنید برید نمیرید؟ شما چون پذیرفتید که او مسئوله. من میگم حتی یک مقام عالی مثلا سیاسی اجرایی کشور سوار هواپیما بشن و بعد اون مهماندار میگه که مسافرین محترم لطفاً کمربندهای خود را ببندید، میگه که چه جرأتی شما داری به من دستور میدی؟ من مثلا رئیس جمهور این مملکتم، فرض بفرمایید. نه، خیلی راحت او هم کمربندش رو میبنده و تمکین میکنه. میبینید، میدونید اطاعت چرا؟ چون پذیرفته که او مسئوله، الان مسئولیت داره. جناب والی وقتی این رو نمیپذیرید طبیعی هستش که در مقابل مردتون وای میستید، به او اقتدار نمیدید، ممکنه غرور او رو جریحه‌دار کنید، کنفش کنید، در مقابل امر و نهیاش انگار نه انگار تره براش خورد نکنید. خب او هم مقابله به مثل میکنه، مرد اون میبینه شما تمکین از اون مسئولیت او و قدرت او نمیکنید. ولی اگه نه، این بپذیرید که او مسئول خانواده، اطاعت کنید، تمکین کنید، به حرفش گوش بدید، بعد او شما رو میپرسته. آیه کارول بیکر میگه مطیع مرد باشید تا شما رو بپرستد. خانمای محترم، باز نفعش به خود شما میرسه. ببینید کاملا جالبه ها، باز در ادامه همونه و تمدن و المرعت و سیرت و بیت ها، حالا جالبه ها، میخوام اصلا برتری نیست، تقسیم مسئولیت و زن مدیر خانه است. حالا چرا مدیر مدیریت خونه رو به خانوم دادن اسلام، که کاملا تکوینی هم هست، به خاطر ویژگی های با جسمی و روحی خانوم، جسم لطیف، روح لطیف، اختزای کارهای ظریف زنانه مثلا خیلی ظریف و لطیف رو داره دیگه، یک واقعیته. از نظر جسمی، از نظر روحی هستن، علاقه نه علاقه و نه توان کارهای زمخت و چغر و مردانه و سنگربانی و نمیدونم حمایتگری و پشتیبانی اینا واقعا نداره. اینا همه اندیشوران تاریخ، خودی غربی، اغلای قوم واقعا اینو پذیرفتن. من ندیدم یک نفر، مگر فمینیستا که از همونا بارها من دو سه هفته ما راجع به فمینیستا حرف زدیم، اونا اصلا منحرفن، اونا اصلا اغراض خاصی دارن. وگرنه یه آدم عاقل، اندیشه بر، عاقل قوم واقعا که قرضی نداره، من ندیدم یک نفر که بیاد این مطلب رو رد کنه که تفاوت است بین زن و مرد. آقای اوتو کلاینبرگ میگه که زن به کارهای خونه علاقه داره، کارهایی که ذوقی هست زیاد علاقه داره، زن از کارهایی که جابجایی داره زیاده خیلی خوشش نمیاد، از کارهایی که مواظبت، دلسوزی درش، نفس جدی داره خیلی خوشش میاد، مثلا مواظبت کودکان، بزرگ سالان، اونایی که نیاز دارن، نیاز به حمایت، نیاز به کمک دارن، یک واقعیته. البته نگفته نماند. ببینید این که من عرض میکنم خداوند مسئولیت رو به مرد داده، اینم یک نکته که توجه میخوام. پس ببینید این تقسیم کاره، الان با توجه به ویژگی خدا تقسیم کار کرده، اون کارهای بیرون و شاق و اینا رو به مرد داده، مسئولیت خانواده با مرد، مدیریت کنه با زن. اینجوری نیست که یکی بر دیگری برتر باشه، اونجا یه برتری، یه ویژگی داشته، یه مسئولیت داده، خدا اینجا یه ویژگی خانم داره، یه مسئولیت دیگه داده. ولی خیلی آقایون باید دقت کنه، اینی که متأسفانه جناب آرپانی شما هفته قبل هم یه اشاره به نکته خیلی خوبی کردید، اون نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید که مردهای ما متأسفانه اشتباه میکنن، مسئولیت با مرده قبول، ولی این آقا از مسئولیت خودش سوء استفاده میکنه، خودکامگی، خودرأیی، خودمحوری، اعمال قدرت بیجا. خب معلومه، همینطور که بنیان خانواده نیاز به سرپرست داره، اگر سرپرست نداشته باشه، الان اگر یک نفر مسئولیت خانواده به عهده‌اش نباشه، بنیان خانواده تخریب میشه، از اون ور اگر بخواد مسئول خانواده، این سرپرست خانواده، خودکامگی کنه، قلدری کنه، سلطه‌جویی کنه، خودمحوری، خودرأیی، اعمال قدرت بیجا، بازم زندگی خراب میشه. لذا اینم یه نکته مهمه ها، اینکه میگن من به عنوان یک زن تن نمیدم، خب باید ببینید شوهرش چیکار کردن. اگه شوهرش این شوهر مهربان در این حال مقتدر دارن به مسئولیت تاشون عمل میکنن، یه اصلا فیسی زن به طور غریزی دوست داره به مردش تکیه کنه، اصلا میدونید او هم تکیگاه میخواد، حامی میخواد. این یه داستانی خلاصه اینجا هستش که احتمالا همسر ایشون خوب خلاصه از مسئولیتشون استفاده نمیکنه.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. ولی آجا باز اجازه بدید که یه ذره بحث چالشی تر کنیم بعد از این مکس کوتاه و سوال دیگه در همین ارتباط میپرسم. لطفا همچنان با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. بحث به اینجا رسید که آجاها گفتن که این خیلی مدل خوبی است که مرد سرپرست خانه باشه و زن هم دوست داره که به یک تکیه گاهی تکیه بکنه، بتونه تکیه بکنه. ولی آجاها حرف این خانم و شاید خیلی از خانم‌های دیگه که بیننده برنامه هستن اینه که اصلا چرا ما یک نفر رو به عنوان مسئول تعریف بکنیم؟ چه اشکال داره که هم زن و هم مرد هر دو مسئول خانواده باشن، یا اینکه سهم مسئولیتشون با هم مساوی باشه؟ شاید خیلی‌ها بگن مثل در واقع خیلی از خانواده‌های غربی که در اون شاید نشه تعریف مشخصی انجام داد که مرد مسئول خانه است یا زن مسئول خانه است و یه جور مثلا مدل مشارکتی دارن در اداره کردن خانواده.
نه ببینید، الان این داستان سه حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه. حصر عقلیه، یعنی ما دیگه شق چهارمی نداریم. یکی این که اصلا تو خونه هیچی مسئول نباشه، هیچی مسئولیتی نداشته باشه. اون که عقل آدم میگه غلطه دیگه، مثل اینه که در یک کشور ما اصلا هیچ فرمان روایی نداشته باشیم. خب این خیلی خیلی اصلا هرج و مرج، لطمه، مفسده خیلی ایجاد میکنه. لذا یه روایتی دیدم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن لابد للناس من امیرن برن او فاجرن. جالب ها، این مردم ناچارن ناگوریزن که امیری داشته باشن حتی اگر فاجر باشه، حالا بر باشه، نیکوکار باشه، فرمانروای خوبی باشه یا نه فرمانروای بدی باشه. یعنی حضرت میخوام بفهمن که فرمانروای بد بهتر از بی فرمانرواییه. فرمانروای بد بهتر از این که اصلا یه مملکتی حاکم نداشته باشه، اصلا هرج و مرج میشه. پس این شق که رد قطعا. شق دوم اینه که هر دو، همین که حضرت علی فرمودید، خانم آقا بیان هر دو مسئولیت خانواده رو به عهده بگیرن، خب اینم هرج و مرج ایجاد میشه. شما یک نهاد اجتماعی رو بیارید که دو تا مسئول داشته باشه، مسئولا که هر دو به یه اندازه مسئولیت قدرت. شما یه اداره رو شما بیارید به ما نشون بدید که دو تا رئیس داشته باشه، یه دانشگاه رو بیارید دو تا مدیر داشته باشه، دو تا رئیس داشته باشه، امکان نداره اصلا. خب خانواده‌ام یه نهاده، اینم یه نهاد اجتماعیه، اینا باید یه رئیس داشته باشه. چون اگر دو تا باشن که تداخل میکنه اصلا مسئولیت‌ها اصلا به جایی نمیرسه. مثل اینکه یک کشور دو تا رئیس جمهور داشته باشه، میشه واقعا چی چیزی؟ بنابراین نه، این قطعاً باید یک مسئول باشه. خب حالا کی باشه؟ خانم باشه یا آقا باشه؟ خب عرض کردم آقا به خاطر ویژگی‌های جسمانی، ساختار جسمانی، توانمندی‌های بدنی و ویژگی‌های روحی که خدا به او داده.
خیلی متشکرم. حالا یه نکتم جا شد گفتنش فضل دوت نباشه که درسته که ما یک رئیس جمهور داریم، ولی اون رئیس جمهور معاون اول داره، مشاورینی داره، یک رئیس اداره جانشین داره، قائم مقام داره، مشورت میکنه در تصمیم گیری ها. میخوام بگم که باز به نظر میرسه که ریشه تمام این گله ها و تمام این بحث های نظری اینه که مدل حالا من نمیدونم چی بگم، بذارید مثال خان و رعیتی نباشه، یک نفر خان باشه و مثلا بقیه رعیت،
که این غلطه.
این غلطه که
همون خودخامگی که عرض کردم، خود رعیی، خود محوری، اعمال قدرت، این غلطه. همینجوری اگر واقعا عرض میکنم، واقعا مرد به مسئولیت خودش به خوبی عمل بکنه، همسرش مشاورش باشه. حالا راجع به همین مشورت هم باز دیدم تو پیامک‌ها که آقا ما روایت داریم که با زنان ایاک و مشاورت النساء، با زنان مشورت نکنید، مشاوره نکنید. چجوری آخه پس این با همین الان مطلب منافات داره؟ برای اینا جواب داریم که نکته داره. نه، مشورت کنه، گفتگو کنه، تبادل فکر کنه، بشینن با هم دیگه به تصمیم برسن. ولی خوب بله، نه حرف نهایی رو یک نفر باید بزنه قطعاً، چون اصلا هرج و مرج میشه. من میبینید سیستم های حکومتی دنیا هم همین جوریه. خب در کشور خود ما هم همین جوریه، در کشورهای دنیا هم همین جوریه. بالاخره یه جایی باید یه نفر حرف پایانی رو بزنه، وگرنه دعوا، درگیری، تنش اینا میتونه.
از قضا اون فرد خیلی وقتا به رأی و نظر مشاورین و اطرافیان اصلا حکم میکنه و عمل میکنه، حتی ممکنه خودش رأی دیگری داشته باشه.
بله بله، واقعا اینجوریه. قضا این بحث همین تبادل فکر اینا اگر باشه، این دغدغه‌ها، این اشکالات، این شکوه‌ها و گله‌های خانم‌ها میدونم واقعا کم میشه. اینا تقسیم مسئولیت‌ها بر اساس فطرت آدم‌هاست، بر اساس واقعا اون چیزی که خدا در وجود انسان قرار داده.
حالا جا آقایون و خانم‌ها توجه داشته باشن به فلسفه این تقسیم بندی، وگرنه ممکنه سوء برداشت‌ها و سوء تفاهماتی انجام بشه. بنده خدایی میگفت که کار سخت بیرون، کار اداری پشت میز نشینی بیرون برای آقایان، و کارهای ظریف خانم مثل مثلا جابجایی مبل ها و نمیدونم این جور چیزا مثلا برای خانم
نصب پرده
و مثلا اینها
تعمیر
لولاها
و برای انداختن کوله رو بخوای خب نه این که ببینید این جای ها این همون عمل نکردن به مسئولیت است. خب اینا کاراییه که قطعا به عهده مرده، اون که عرض کردم المرأة سیدت و بیته ها، نه این که کولر بنده خدا بره پشت بوم را بندازه، نه این که بخاری رو برداره جا به جا کنه، یا این کارهایی که حضرت علی فرموده، نه همون کارهای ظریف و لطیف خانه و بچه داری و مسئله زیبایی خونه، چون جمال طلب هم هست، زیبایی طلب ایناست. اما تقسیم کاری که رسول بزرگ احسان فرمودن، علی جان کارهای شاق بیرون با شما و کارهای ظریف خونه فاطمه جان با شما. ولی حالا جالب ها ببینید، این من جام آرپانه میگم زندگی باید بر اساس عشق و صفا و صمیمیت باشه. جالب همین خانوم میتونه یه جایی در مسئولیت مرد نظر بده، ولی چه اشکالی داره؟ از اون ور آقا بیاد یه جایی حتی تو کار خانم کمک کنه، یه جایی حتی جالب هم کار زنانه ای که لذا حضرت امیر علیه السلام با این که کارشون کارهای بیرون بود از حضرت آقا رسول بزرگ اسلام تقسیم کار کردن، علی جان کارهای شاق بیرون با شما، ولی جالبه حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن کان امیرالمؤمنین علیه السلام یحتطبو ایزوم می آورد، خب این کار مردونه مشاق، و یستقی و آب میکشید، این هم کار مردونه، و یک نوز آقا و جارو هم میزد. خب این کاری که حالا یه کار ظریف تو خونه است که خانوم معمولا این کار رو انجام میده، حضرت امیر
دستاست گفتن دستاست
بچه داری میکردن، حضرت بچه داری میکردن، گندم آرد میکردن، اینا هست. میخوام بگم این مسئولیت ها برای این که همون بنبست نباشه، هرج و مرج نشه، مسئولیت ها مشخص باشه. ولی من میگم اگر زندگی بر اساس عشق و صفا و صمیمیت و معنویت باشه، گاهی هم دیگه به هم دیگه کمک میکنن، نظر میدن، زن در مورد کار مردش، مرد میاد حتی تو کارهای خونه هم کمک میکنه، چه رسد به این که کارهای شاق و بسپره به عهده خانومش. این که فهمیده این کار جالبی است.
سر خیر، متشکرم. حالا این سوال قبلا هم پرسیدیم، ولی چون خیلی سوال مهمی است و خیلی از بینندگان باز خواستن که در این مورد ما توضیح بدیم، این بیان نیست که مثلا حالا این پیام من 913 و 122 انتخاب کردم، گفتن که آیا درست است که حضرت امیر فرمودن که زن ناقص العقل است؟ آیا این به این معنا نیست که جایگاه زن در اسلام جایگاه پایین نیست؟
آه نه، ببینید نظر شریف حضرت این که فرمودن یا معاشر الناس ان النساء نواقص العقول، گروه مردم همانا زنان ناقص العقلن، منظور حضرت اولا عقل عملی نیست، چون ببینیم ما دو تا عقل داریم دیگه، عقل عملی داریم، عقل نظری داریم. عقل عملی که همون اقاله، یعنی زانوبند هواهای نفسانی و امیال نفسانی که باعث قرب انسان میشه، این عقل عملی همون که فهمدن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل که با اون خدای رحمان پرستیده میشه و بهشت به دست میاد، نه این هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. پس این که اگر تلقی اینه که در همچی چیزی مثلا خانم ها ناقص العقلن، عقلشون کمتر از آقایونه، خیر در این کاملا اشتراک دارن. ولی میدونی ما یه عقل نظری هم داریم. عقل نظری چیه؟ یه عقل در حقیقت ابزاری، یه عقل حسابگرانه که برای امرار معاش، برای ردخ و فتخ امور زندگی، چرخوندن زندگیه، اینو بهش میگن عقل نظری. بله واقعیتی است که خدای تبارک و تعالی این عقل نظری رو در مرد بیشتر قرار داده، این حقیقت است. چرا؟ باز به خاطر همون مسئولیتش دیگه، همین الان عرض کردیم الرجل و سید و اهلی، میخواد زندگی رو بچرخونه، اون باید عقل معاش داشته باشه، او باید احرار معاش کنه، باید حمایتگر خانواده باشه، حسابگری کنه. ببینید کاملا باید یه عقل حسابگری باید داشته باشه. خب در مرد قوی تره. بله منظور حضرت اگر هن نواقص العقول یا این نسا نواقص العقول اینجاست، در این مورد ما هم قبول داریم، یک واقعیتی است که عقل نظری در مرد بیشتره. اما آیا این به معنای باز برتریه؟ نه، یه ویژگیه. میدونید به خاطر مسئولیت خدا من اینجا یه ویژگی به مرد داده، حتی ایب نداره بگیم برتری. خیلی خوب، یه جای دیگه به زن باز برتری داده، این به اون در، ببینید با توجه به جایگاهشون کجا، عواطف. الان خانم‌ها چقدر عواطفشون قوی تره، اونجا در مرد عقل نظری به خاطر جایگاهشون قوی تره، اینجا عواطف و احساسات زنان بانوان چقدر قویه. حالا چرا؟ به خاطر جایگاهشون. جایگاهشون چیه؟ خب کارهای شاق و بیرون و اینا نیست دیگه. جایگاه زن تربیت فرزنده. برای تربیت فرزند باید زن احساسات داشته باشه، باید شدت عواطف داشته باشه. عنصر بسیار مهمی در تربیت فرزند عنصر عاطفه است. مرحوم سید قطب جمله قشنگی داره، میگه اگر زن بخواد مادر باشد باید احساساتی و عاطفی باشد. زن اگه بخواد مادر باشه باید احساسات داشته باشه، وگرنه نمیتونه. ببینید اونجا عقل نظری در مرد به خاطر جایگاهش قوی تره، برتری قبوله، برتری. اینجا زن عواطفش قوی تره، به خاطر جایگاهش میخواد بچه تربیت بکنه، برتری. لذا الان اگر حضرت میفهمدن ان الرجال نواقص العواطف، آیا میشد مثلا مردا بهشون بر بخوره بگن که حضرت گفتن ما ناقص العاطفه ایم؟ نه، الان به منم بگید که ده نبی شما ناقص العاطفه ایم، میگه همینجور قبوله دیگه، چون ما آقایون کمرنگی عاطفی داریم، زنی که شدت عواطف داره. این در حقیقت پس ببینید همون باز تقسیم کار و جایگاه ها، که یه جا مرد برتری داره یه جا زن برتری داره. بله در مقام مقایسه گاهی میگن که یه چیزی در یه جا مثلا کاهش هست در یه جا فزونی داره، این اشکال نداره. البته این نکته هم بهتون میگم، من آخرین جمله رو اینجا عرض بکنم که ظاهرا فرصتی هم نداریم، که همین مطلب ها، دقیقا همین مطلب که عقل نظری در مرد قوی تره و احساسات در زن قوی تره، همین هم جام آرپنای کلیت داره، عمومیت نداره. یعنی الان ممکنه خانم محترم بگن آقا نه من خیلی هم عقل نظریم قویه و همم اذعان دارن، من یه مرد به تمام معنام. چیه؟ بله مرده میکنیم. یا عکسش الان یه آقای بگن آقا من اصلا ده برابر خانم ها عواطف دارم، همش گریه میکنم، احساساتی هم، بچه ها رو اصلا میسپرن به من، خیالشون راحت، من ما رد نمیکنیم. اینا استثناءات هم، ولی قاعده کلی اینه که عقل نظری در مرد قوی تر و احساس و عواطف در زن شدیدتر هست.
بله خیلی متشکرم. حالا این من دوست داشتم راجع به موضوع بیشتر ماجرا صحبت کنیم، سوالات خیلی زیادی میتونه پیرامون این بحث که حضرت عالی فرمودید مطرح بشه، اما ظاهرا دوستان اشاره میکنن که زمانی نداریم و باید با بینندگان گرامی خداحافظی کنیم. ان شاء الله این بحث رو هفته آینده پی خواهیم گرفت، همین موضوع رو ادامه خواهیم داد و ان شاء الله که هفته آینده همچنان درمیزی بفرمایید که ما بتونیم در خدمت شما باشیم و شما همراه برنامه گلبرگ و همراه حاجی دهنوی کاشان سرجمند برنامه با همه شما عزیزان به امید دیدارهای آینده خداحافظی می‌کنم. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم. قسم می‌خورم.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو، گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.